منابع
اصلا من تو تفسیر کلی مقاله دارم کتاب
بله،
دارم
اونجا نوشتید اینو خودتون نوشتید
نه یه همچین حرف رو قطع اینو دیگه قطعا من نه منبعتون رو چک کنید
خب من از روی منبعی که
شما از روی سردسیتون دارید میخونه
خب بله خب من اینا رو یاد داشت کردم خوندم و یاد داشت کردم و میدونید که من اعتقاد دارم که شورای نگهبان با عملکردش البته مجلس رو با نظارت استضافی تضعیف کرده به صورتی که به صورت جدی از کار انداخته و نمیتونه وظایف خودش رو انجام بده و میدونید که مثلا در مجلس مواردی که شما اون روز این موارد رو با آقای کیومرس اشتریان داشتید به بحث می‌داشتید و خودتون این مسائل رو اونجا مطرح می‌کردید
کدوم مسائل
که مثلا در می‌دونید که گفتید که ما قاعده گذاری خیلی زیادی داریم 300 مرکز داریم در کشور که قاعده گذاری می‌کنن
در دنیا اینطوریه قاعده
در ایران 100 شورا داریم که اینا هر کدومشون یه تصمیمی می‌گیرن و اینا در مقابل هم در مقابل قوه مجریه یا البته گفتید بیشترین قاعده گذاری ها در خود دولت انجام میشه و قوه مجریه انجام میشه و خب همه اینا دست به دست هم میده و این عملکرد ما باعث میشه که ما در نهایت تضعیف نظام جمهوری اسلامی رو میکنیم و نارضایتی ایجاد میکنیم در زمینهای مختلف مشروعیت نظام و کارآمدی نظام واجبه و باید همه ارکان موجود در کشور با هم مشورت کنن
و اینکه تضعیف میکنه اینکه
این نوع نگاه بله این خب این نوع حالا اون که قاعدگی هاست که در شورای مختلف دیده میشه من منظورم اینه که همون روش هایی که شورای نگهبان داره با آیین‌نامه ها و روش هایی که اجرا میکنه از نوع همون قاعده گذاری هاست که شما در جای دیگه بهش اعتراض میکنی ولی در شورای نگهبان ازش تعریف میکنی
اتفاقا شورای نگهبان در تفسیر یکی از نقدایی که ما بهش داریم
همین قاعده گذاری گذاشته که میده
کجا قاعده گذاری
پرونده ها رو میده دست یه عده ای در رده های پایین
اینی که مجلس گذاشته گفته بررسی محلی بکنی توسط همون کسایی که تو شهرستان هستن
ولی باید در نهایت هر پرونده بیاد
شورای نگهبان نظر نهایی بده بشینه
20 دقیقه یه ساعت روش نظر نمیکنه من مطمئنم این کارو نکنه. چرا که اگه بخواد بکنه حداقل 500 روز گفتم بر اساس محاسبات طول میکشه که اصلا فرصت نداره این کار انجام بده خب
مکانیزم های بررسی شورای نگهبان رو باید حالا بعد جلسه وایسیم ما هم یه بار مرور کنیم ببینیم شورای نگهبان نظر نهایی و قطعی رو میده یا تو شهر اصلا شهرستان حتی نظرش ابتدایی هم نیست اصلا نظر نمیده یه پیشنهاده یه استنباطه میگه بر اساس این مدارک من به این رسیدم قضاوت اصلا با شهرستان نیست میاد تو هیئت مرکزی و بعدم شورای نگهبان
ببینید نحوه عملی که الان در کشور داره اتفاق میفته حالا
30 روز در هیئت اجرایی 50 روز در
نمونه فوتبالی بزنیم که تو اون بحث شما هم این نمونه فوتبالی مطرح شد مثلا شورای نگهبان به عنوان داور اونجا قرار گرفته به یه تیم کارت قرمز میده سه تا رو بیرون میکنه یه تیم با 11 نفر کار میکنه یه تیم با 6 نفر 7 نفر مثلا 8 نفر
حالا تیم 8 نفری کدوم اینجا
مثلا تیم مثال فرق میکنه مثلا یه دفعه اصلاح طلبان یه دفعه اصولگرایان یه دفعه معتدلین فرق میکنه مثلا آقای روحانی که اصلاح طلب نیست آقای لاریجانی که اصلاح طلب نیست ولی خب صلاح نیست آقای لاریجانی رئیس جمهور بشه یا بیاد باعث بشه دیگری رئیس جمهور نشه در نتیجه این همیشه مهندسی انتخابات یک جور که انجام نمیشه در نتیجه کارت قرمز میده به یکی بیرون میکنه و تیم ها با آدم های کمتری با هم بازی میکنه خب معلومه اون تیم میبازه دیگه شورای نگهبان مثل بعضی وقتا این کارو میکنه که گل توپو میگیره نمیذاره بازی شه دستش دیگه میذاره
جمهوری اصلا شورای نگهبان کسی رو رد صلاحیت نمیکنه آیا هاشم اون مجلسی که رد صلاحیت
همینقدر که عدم احراز میزنه خودش رد صلاحیت دیگه
نتیجه عدم شرکت در انتخابات ولی عدم صلاحیت عدم احراز
و رد صلاحیت اجازه شرکت در انتخابات رو پیدا نمیکنه
حالا این چه مقام سیاسی است که هم این طرفی رو میزنه هم اون طرفی ما به این مقام میگه مقام مستقل
ببینید بر اساس نظر
از یه طرف نمیکنه
بر اساس نظر سیاست مداری بر اساس نظر خودتون اینه که خب سیستم انتخاباتی ما چون از طریق تحزب نیست و ما احزاب رو نذاشتیم رشد بکنه که بتونن اینا بیان نظر خودتونه که بیان میدون و لیست بدن و مسئولیت یعنی همین رتش شدن صلاحیت ها رو خود احزاب میتونن در درون خودشون انجام بدن
همون که همه دنیا این کارو
همه این کارو میکنن ولی ما اومدیم احزاب رو باید برن بشینن با رهبری با مجلس صحبت کنن بگن آقا این روش رو اگه شورای نگهبان بخواد ادامه بده مشروعیت نظام میره باید یه روش های دیگری رو با بد نظر قرار بدیم. وقتی داره در مجلس قانون شکل میگیره بدن اونجا بگن این قانون رو این قانونی که مجلس داده رو 5 دقیقه ای تصویب نکنن که بعد تبدیل بشه یه معضل برای نظام.
اینو به حزب باز کنم، این که ما تو ایران حزب به معنای واقعیش نداریم هیچ ربطی شورای نگهبان نداره. آیاشون خودتونم میدونید آدرس غلط که نباید بدیم، که به خاطر اینکه ما نظام انتخاباتیمون امکان کسب قدرت سیاسی برای حزب توش وجود نداره. اینجا یا آقای هاشمی رای میاره یا آقای بهادری.
نه اینجوری نیست.
اینجا حزب رای نمیاره.
اگر احزاب تقویت بشن،
احزاب که 200 خورده 280 تا حزب داریم.
اولا ببینید نه خب ما الان 400 تا حزب علکی زیاد داریم.
280 تا
حزب فعال داریم. نه الان 130 تا داریم.
نه حزب واقعی معنی که تونه قدرت رو بگیره نداریم، چون نظام قانونی اون اصلا بسترش فراهم نکرده. این ربطی به شورای نگهبان نداره.
در مورد احزاب در کشورمون از بعد از مشروطه خب احزابی شکل گرفتن، تعدادشون هم زیاد نیست. ولی در نظام جمهوری اسلامی تا به حال فکر کنم 400 تا حزب اومده و منحل شده. الان 130 حزب ثبت شده داریم. از این 130 حزب 40 تا 50 تا تو خانه احزاب هستن. اینا هم همه وقتی وارد انتخاب میشن جبهه‌ای میان وارد احزاب، لیست بیاد، این باید در قانون مجلس متبلور بشه. به خاطر اینکه باید در قانون مجلس متبلور بشه، وقتی مجلس داره به این سرعت در مجلس یه قانونی رو میگذرونه و میفرسته شورای نگهبان که رقبا رو بتونه حذف کنه، شورای نگهبان باش همراهی میکنه و نمیاد جلوی همچین
یه نقطه مشترک پیدا کردیم با آقای هاشمی.
این میشه احزاب تضعیف میشن.
پس شما بیان فرمودید،
پس نشون میده که شورای نگهبان سیاسی برخورد میکنه.
پس شما الان خلاصه فرمایشتون این بود که باید مجلس نظام تحزب رو در قالب اصلاح قانون انتخابات ببیند. بعد آخرش گفتین شورای نگهبان سیاسی در حالا چه ربطی داره؟ بله نظام انتخاباتی تعیین میکنه که احزاب در بازی انتخابات چقدر بتونن نقش ایفا بکنن. این هیچ ربطی به شورای نگهبان نداره. این که شما یه مقدماتی رو میگید بعد آخرش میگید پس این دلیلش اینه که شورای نگهبان سیاسی عمل میکنه. خب بالاخره مخاطب داره میبینه این رو و قضاوت میکنه.
مگه انتقاب انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی نیست؟
نه عدم مغایرت قوانین
باید باید انطباق بدم که مغایرت نباشه.
عدم مغایرت.
خب وقتی شما ورود پیدا میکنید و میبینید که این موضوعی که الان اینقدر حساسه برای کشور و اگر ما همینجوری ادامه بدیم بیایم مثلا یک پیش ثبت نام بذاریم، یه دفعه 50,000 نفر بیان ثبت نام کنن، چگونه اصلا نظام انتخاباتیمون به هم میریزه؟
شما دوست دارید مردم ثبت نام کنی هستی ولی کجا مجلس نوشته حزبی بشه شورای نگهبان ردش کرده؟
کاملا گروه های سیاسی از دور خارج میشن و نمیتونن برنامه‌ریزی کنن و کلا از نظام حزبی،
یعنی بگه مردم ثبت نام نکنن.
نه نمیگم، ولی یه قانونی که تو 5 روز تصویبش کنن و روش بحث نکنن همینجوری میشه دیگه.
حالا تا جایی که من میدونم 5 روز روش بحث نکردن. این قانون فقط چند ماه بین شورای نگهبان مجلس در رفت آمد
خیلی بررسی کردن. دارید بیایم رو نظارت در جهان.
حالا راجع به اونم صحبت کنیم، اشکال نداره.
یه حوصله شما خوابتون گرفته.
نه اختیار من به شدت دارم صحبت های شما رو گوش میدم. من وقت رو در اختیار شما گذاشتم.
دیگه از ما رو مدیریت نمیکنید.
شما خسته شدی.
نه میگم آره من که البته معمولا ساعت 10 میخوابم، این چند وقتی شما منو میارید مجبورم دیر بخوابم. ببینید الان در مورد جهان اگر شما وارد بشید یک سایتی هست که این سایت من اسمش رو یادداشت کردم و میتونید برید توش و ببینید که در مورد الیکشن سوپرویژن کاملا توضیحاتی رو میده، حتما هم خودتون دیدید. و در مورد کوالیفیکیشن کاندیداها هم اونجا بحثای جدی میکنه و مشخصا میگه که هر گروه چگونه، هر کشوری چگونه این کار رو انجام میده. حالا ایشون میگن که در کشورهای دیگه هم اجازه نمیدن این کار اتفاق بیفته. میدونید که خب در کشورها اسمی به نام شورای نگهبان اغلب ندارن، مثلا دادگاه قانون اساسی دارن مثل ترکیه، آلمان، فرانسه، یا یه جایی اسمش گذاشتن شورای قانون اساسی که با کمک دیوان عالی مثلا در فرانسه این کار رو انجام میدن. و مثلا در آمریکا مجلس کنگره دارن و مجلس سنا که نظارت نسبت به هم دارن. و در انگلستان مثلا مجلس عوام رو دارن، مجلس عوام رو دارن که از این کارا میکنه. در هر صورت این کوالیفیکیشن کاندیداها یه عملیه که حساب شده انجام میشه. مثلا در فرانسه اینجوری نیست که هر کسی که بتونه 500 امضا از فرهیختگان جامعه جمع کنه برای انتخابات میتونه بیاد کاندید بشه. و همچی سبکی که شورای نگهبانشون بیاد یا دادگاه قانون اساسیشون بیاد رد کنه اصلا وجود نداره. در مورد انتخابات مجلس هم اونا خب کاملا حزبی میان و همونطوری که با هم صحبت کردیم این موضوع اصولا در خود احزاب اتفاق میفته، یعنی اونها خودشون کاندیداهایی که میخوان انتخاب کنن و بیان و معرفی کنن که مردم بهشون رأی بدن، چون میخوان مردم رأی بدن خودشون در حزب خودشون یه سری کوالیفیکیشنی هایی دارن و رو کیفیت کاندیداهاشون کار میکنن و بعد لیستو میدن و اینجوری دادگاه قانون اساسی یا به قول ما اینجا شورای نگهبانشون دخالت مستقیم اینچنین نداره که باعث مدیریت انتخابات از بالا بشه یا مهندسی انتخابات بشه. الان در کشور ما اینجوری اتفاق افتاده که یه شایبه جدی پیش اومده که توسط شورای نگهبان یا توسط گروه های امنیتی در کشور انتخابات مهندسی میشه و در جایی که فرض میکنن یه فردی رأی داره اونو تایید صلاحیت نمیکنن و یه جایی که میبینن یه فردی باید رأی بیاره رقباشو رد صلاحیت میکنن. این شایبه در کشور ما شکل گرفته و همین باعث عدم مشارکت در کشور میشه. البته ایشون هم خوب گفتن که بعضی وقتا هم خوب بالاخره کارآمدی هم عدم کارآمدی هم باعث میشه مردم ببینن که خوب مشکلاتشون حل نمیشه در چه دلیل داره برن در انتخابات شرکت کنن. اون مال بعد از انتخاباته که گروهای سیاسی میان و قولهایی به مردم میدن و وقتی وارد کار میشن حالا به دلیل موانع که اون جای خود داره و امروز حالا جای بحثش نیست نمیتونن به قولهاشون عمل کنن و باعث زدگی مردم میشه و بعدن چه در انتخابات شرکت نمیکنن. من صحبتام تموم شد دیگه.
متشکرم. من فکر کنم شروع خوبیه برای بحثای حقوقی تا مطالبی که فرمودم. این اشاره کردین، حالا اون اسامی رو بگذاریم، من نمیخوام تصحیح بکنم ولی نشون میدم سایتتون رو عوض کنم باشه. ولی اشاره‌ای که داشتید مثلا یکی از کشورها رو مثال زدید درست بود، حتی یکی از شرطش بود، چند تا شرط داریم 500 تا امضا
داریم. حالا من حوصله‌ام نذاشت اینقدر وارد بشم، بی انگیزه شدم برای
من. همون مثال خودتون استفاده میرم، 500 تا امضا که گفتین، بعد گفتین اونجا دیگه جایی ندارم مثل شورای نگهبان که بیاد اینا رو رد کنه تایید کنه. اتفاقا وقتی شما میگی برو 500 تا امضا بیار یا هر شرط دیگه‌ای که میذاری، اتفاقا یه جایی رو می‌خوای مثل شورای نگهبان که بیاد بگه تو این 500 تا رو بشماره ببینیم 500 تا شد یا نشد، یا اون کسایی که بعد امضا می‌کردن شرایطو دارن چون امضاهای خاصی می‌خواد. دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی در فرانسه چند سال قبل یه پستچی که حالا با مقامات در ارتباط بود، نامه‌ای سیاسی رو برد، تونست اون 500 تا امضا رو بیاره. حتی حالا شرایط دیگه رو نداشت، ولی 500 تا امضا رو تونست ببره. یکی از وزرا فکر می‌کنم حتی وزیر خارجه فرانسه بود، نتونست اون 500 تا امضا رو جمع بکنه و یه شورای نگهبانی بود اونجا نشسته بود که آقای وزیر شما نتونستی 500 تا امضا رو بیاری، امضاتو شمردم شده 400 تا، شده 300 تا، من عددش نمیدونم، به 500 نرسه. پس یه شورای نگهبانی حتما وقتی شما یه شرط میذارید
اون شفاف مردم میفهمن دیگه.
احسنت. ولی همه بس همینجاست،
اینجا شفاف مردم میبینن و قبول میکنن.
من می‌خواستم به همینجا برسه بس، یعنی به قول شما 500 تا شفاف میشماریم شورای نگهبان نشون میده مردم ببینید 500 تا نبود 400 تا بود، من رد کردم. این که شرط شفاف کلیه، تفسیر پذیر جزئی عینیه یه بحثه، این که منطق شرط گذاشتن مساویست با این که حتما باید بپذیرید یه نهادی باید این شرط رو چک کنه یه بحثی هست. شما الان یک ساعت دارید منطقه رو نقضش میکنید، آخرش هستید میبینید که آقا یه جا رو گذاشتن که میگه آقا این 500 تا رو میشمارم برو. خیلی خب، ما به جای 500 تا گفتیم اعتقاد، اعتقاد سخته، گفتیم آقا استعلام کنیم، تحقیقات محلی بکنیم. البته برای اون مهم بوده، شما نظام مکتبی هستیم، قرار نیست تو ایران حالا هر کسی هم بیاد فهم 500 تا امضا آورد بیاد تو مجلس. و اتفاقا این بحثا شده تو مجلس بررسی، تو مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 همین بحثا رو کردن، میگن که آقا مثلا شرایط ریاست جمهوری به مجلس نسپاریم، اینا چیزاییه که مهمه باید تو قانون اساسی بیاریم، یا مسائل اعتقادی رو تو خود قانون اساسی ما مسائل اعتقادی مشارکت. ما که نمیخوایم بگیم آدمای معتقد نیستیم، مردم ایران قبل از اسلام خداپرست بودن، همیشه معتقد بودن، یکتاپرست بودن، برای ما مهمه. ولی بالاخره منطقش یکیه، یعنی اگه من یه شرطی گذاشتم، چه 500 تا امضا گذاشتم چه اعتقاد گذاشتم، باید یه نهادی، یه شورای نگهبانی، شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی بذارم که بیاد بگه آقا مردم اگه به من گفتین شرط این 500 تا امضاست، یا اگه به من گفتین من میخوام آدمای معتقد بیان تو مجلس که فسادشون کمتر باشه، سلامتشون بیشتر باشه، بتونم خدمت کنم به شما، من چک کردم دیدم این 500 تا امضا رو داره یا نداره، و من چک کردم این اعتقاد رو فهمیدم یا نفهمیدم، داره یا نداره، این سوء شهرت رو داره یا نداره، این مدرک تحصیلی داره یا نداره. یک ساعت شما دارید بحث میکنید، منطقه رو زیر سوال ببرید، آخرش ها رسیدید این که بله یه جایی دارن که چک میکنه که 500 امضا وجود داره این نداره. ما هم همینو میگیم از یعنی عالم، این که گفتی تو حقوق دانا میگن نه استثوابی نیست یا نمیدونم اصل بر عدم احراز و اینا نیست، عدم احراز نداریم، نه ما تو حقوق نداریم. یعنی اگه شرط بذارید ربطی هم به ایران نداره، اگه شرط بذارید برای جایی باید شرط رو یکی باشه معلوم کنه. شما میتونید نقد کنه بگین شرط خیلی کلیه، یکم جزئیش کنید. من گفتم مجلس یه بار اومد اعتقاد به جمهوری اسلامی رو حذف کرد، شورای نگهبان تایید کرد، نرفت مجمع، شورای نگهبان تایید کرد، گفت هم که اعتقاد به اسلام داره کافیه، حالا اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره، یه مدل دیگه یا میپسنده، مثلا نظام پارلمانی سیاسی ریاستی میپسنده، یه جور دیگه میپسنده، اشکال نداره، همین که التزام داره خلاف قانون نمیکنه کافیه. اینو مجلس حذف کرد، سال از سال 59 بود تا سال 96، 96 مجلس حذف کرد، شورای نگهبان تایید کرد، گفت اشکال نداره، اگه اعتقادم به جمهوری اسلامی نداره، یعنی با این سیستم و ساختار و مدلی که چیدیم، همین که اعتقاد به اسلام داره خلاف قانونم نمیکنه، از دید من کافیه و من تایید میکنم. فردا صبح مجلس بیاد، گفتم ما خودمون کمک کردیم اینا رو عینیش کنیم، 20 تا شرط کردیم، جزئیش کردیم، بجن که یک کلمه بگیم اعتقاد. بعد وقت طرف مثلا میاد رانت خاری میکنه، نمیدونم با خانواده‌اش دست بزن داره، هزار تا کار دیگه میکنه، شورای نگهبان چیکار کنه؟ میاد نگاه میکنه تو قانون آیا جمهوری اسلامی شورای نگهبان گوشتی که آدم راندخار و یه آدم مفسد اقتصادی رو بفرسته تو، هیچ رأی قضایی هم براش نیست، ولی گزارش رسمی وجود داره، میشناسن، سوء شهرت داره، نهادهای امنیتی میگن آقا این راندخاره،
اصلا
پرونده داره، هنوز رأی صادر نشده. بعد شورای نگهبان بیاد چیکار کنه؟ میگه آقا این با التزام عملی به اسلام جور در نمیاد، چون اینکه آدم مسلمان که نمیگه تو مسلمان نیست، میگه این مسلمانی است که التزام عملی نداره. چرا؟ چون مسلمانی است که خطا کرده، راندخاری کرده، مسلمانی است که بدهکار بانکی، اصلا محکوم هم نشده، اصلا بانک ازش شکایت نکرده، ولی آقا میگه بدهکار بانکیه، منابع مردم رو گرفته نداره، خب این التزام عملیش مخدوشه دیگه. شورای نگهبان میاد میگه آقا مثلا بنده یک ماده 32 یا 28 سابق رو نداره. بعد من و شما که نباید بمونه کسایی که این چیزا رو میفهمیم بیام بشینیم به مردم بگیم که آقا اصل گوشت بعد نامسلمانی گفته اینا نامسلمونن، نمیدونم پیش نماز بهش گفت، نم اینجوری نیست. مجلس دست اینو بسته، مجلس یه قاعده کلی گوشت گفته اعتقاد، اعتقاد ممکنه تو 100 تا نمود خود نماز خون. اصلا من تا حالا یک موردم نه دیدم نه شنیدم از اعضای شورای نگهبان که یک مورد تا حالا خاطر اینکه بگن کسی تحقیق کردیم نماز نمیخونه، اصلا نمیشه فهمید و شورای نگهبان هم دنبال فهمیدنش نیست.
یعنی کسی نماز هم نخونه تو خونه جماعت نمیده.
نه آقا نفهم، من این که میگم تو پرسیدم، یک مورد من پیدا نکردم تو این سالهایی که همکاری داشتم با این نهاد که بگن آقا این شخص نماز میخونه نمیخونه، نه شورای نگهبان دنبالش بوده که بفهمه. این که حالا یک کسی، من نمیدونم کی از شما پرسیده تحریش داری، اگه یک کسی توی استانی توی شهرستانی سوالی پرسیده، مثل اینه که شما بگی آقا مثلا توی فلان مجموعه که من مدیرشم یکی کار کرده، به ربطی به اون سیستم نداره که. شورای نگهبان نه دنبالش ببینه کی نماز میخونه روزه میگیره، نه میتونه بفهمه، اصلا کاری نداره. ولی اگر یه چیزی رو فهمید که آقا طرف راندخاره، خب چیکار بکنه؟ میاد میگه آقا التزام عملی به اسلام نیست. شما میتونید تو مجلس بیایید آقا به جای یک کلمه مثل التزام عملی به اسلام، مصادیق اعتقادات اسلامی ما رو که باید اخلاقمون خوب باشه، مال مردم نخوریم، دزدی نکنیم، اختلاس نکنیم، همینا رو بنویس، بگو هر کی این کارا رو که. من اتفاقا فکر کنم سیانت از حقوق مردم بیشتر در گروه اینه که اگر شورای نگهبان اشتباهی افرادی رو تایید کرده و دود تصمیمات اشتباه افراد اشتباهی تو چشم ما رفته، اونجا باید نقدش کنیم، یقشو بگیریم. رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات در بند 13 اگر اشتباه نکنم تکلیف کردن به مجلس، گفتن آقا بیایید اگر یه سازوکار مجلس بیه سازوکاری درست کن که اگر معلوم شد فقدان شرایط یا زوال شرایط، سادهش یعنی اگه معلوم شد یکی اشتباهی میاد مجلس، از اول شرایط نداشته یا نداشته ولی الان داره کارایی میکنه، راندخاریایی میکنه، فسادایی میکنه که الان دیگه شرایط نداره، مجلس خودت بیا، من از تو عنوان رهبر میخوام، حکم میکنم، خودت بیا یه سازوکاری بیاندیش که این جور موارد ما بتونیم
حالا اجازه بدید
من بزنم عرضم تمام بشه. ما این جور موارد رو نه تکراری حرف نمیزنم، وقت بیشتر شده بیاد انجام بدید، تکراری نیست، این جدیده تو سیستمی که ما خود ولی فقیه قابل عزله، همون فقیه شورای نگهبان که شما گفتید قابل عزله، رئیس جمهور قابل عزله، وزیر و استاندار همه قابل عزلند، خب این نقص قانون ماست، رهبری گفتن مجلس نکرده. به نظر من جاهای انتقاد اینجاست، یعنی جای انتقاد جایی که اتفاق ایناست که حقوق مرد، بله اگه من بهادری هم به خاطر کلی بودن شرایط ولو شرایط رو عند الله دارم، شورای نگهبان نفهمه، عدم احراز بشم، اینم اشکال داره، ولی اگر به خاطر نقص کار من شورای نگهبان آدم اشتباهی بیاد تو مجلس، این که اشکالش بزرگتره. اگه معلوم شد نماینده اشکال داره نتونیم از مجلس بیاریمش بیرون، چه با دستگاه قضایی، چه با شورای نگهبان، چه با هر جای دیگه، این اشکالات که بزرگتره. اگه نه که ما بخوایم حالا مسائلی پوپولیستی مطرح کنیم، بگیم شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل میکنه، نمیذاره من بیام، نمیذاره اون بیام، خب مردم دارن میبینن، هم چپیا تو مجلس اکثریت داشتن خیلی از ادوار، هم راستیا، هم اصلاح طلبها، هم اصولگرا. تو ریاست جمهوری هم همینطور. پس من شهروند اتفاقا مردم خیلی مردم ایران، من فکر کنم به نسبت هم کشورهای دیگه که من دیدم، خیلی مردم سیاسی فهیم عاقل. نمونهش انقلابی کردن 40 سال گذشته، هنوز کشورهای اطراف ما کشورهای پادشاهی دیکتاتوری تو ایران من. ما 100 سال پیش انقلاب مشروطه رو داشتیم، بعد نهضت ملی شدن رو داشتیم، بعدم انقلاب اسلامی داشتیم. مردم ما میفهمند. خب این حالا شما هی بشین بگو آقا شورای نگهبان سیاسیه نمیذاره من بیام، خب مردم میگه تو که اومدی، تو که از این 40 سال 20 سالش تو بودی، 20 سالش هم اون بوده، کجا شورای نگهبان سیاسی؟
آقا هاشمی الان با صحبت های آقای بهادری جهرمی، حالا امشب شفافیت جدیدی براتون ایجاد شد، اندک تغییری در نگاهتون؟
نه ببینید، من احساسم اینه که همون که گفتم، احساسم اینه که حالا صدا سیما مثال خوبیه، حالا شاید به صورت جوک بشه گفت صدا سیما خب همیشه میگه که همه جای دنیا خیلی بده، ایران خیلی خوبه، یه مثالای بدی دنیا خیلی میزنه در اخبار و اینا، اخبارای جهان رو پیدا میکنه و مطرح میکنه. و حالا اینم همین صحبت ایشون رو میشه کرد که هیچ جا مثل ایران انتخاباتش آزاد نیست، هیچ جا مثل ایران هم رسیدگی به این زیبایی نسبت به صلاحیت ها نمیشه. و نکته دیگه هم که میشه مطرح کرد اینه که بالاخره با همه این احراز صلاحیت هایی هم که شورای نگهبان میکنه، آخرش که رئیس جمهور ما یا فتنه‌گر میشه یا انحرافی میشه یا از اینجور صفت ها هم براشون پیدا میشه در نهایت، و معلوم میشه که در نهایت تصمیم شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اینا خوب نبود.
حالا اگر شد شورای نگهبان چیکار کنه؟
به صورت جوک میشه اینو مطرح کرد. ولی ببینید اون حرفی که آقای جهرمی ازش عبور میکنه و حاضر نیست زیر بارش بره، همین مسئله افکار عمومیه. اگر ما برای افکار عمومی اهمیت قائل نشیم، نتیجهش اینه که نظام جمهوری اسلامی که این همه براش خون داده شده و براش ارزش قائلیم دوچار بحران عدم مشروعیت بشه. و حالا ایشون میگه به ما چه، این ربط به شورای نگهبان نداره، این تقصیر مجلسی یا تقصیر دیگرانه. ولی بدونید که ایران یه نظامیه که 2500 سال قبل از میلاد مسیح با مهاجرت مادها به کشور ایجاد شده. در طول این سالها همیشه ایران بوده و 1400 سال پیش خب مردم ایران اسلام رو قبول کردن و حکومت امویان و عباسیان و اینا در ایران شکل گرفته. در نهایت حالا همینجوری اومده جلو 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 تا رسیده به قاجار و بعدم پهلوی، و الان اولین نظام با اسم جمهوری اسلامی در این تاریخچه در که ایران ایجاد شده. و ما اگر به افکار عمومی اهمیت ندیم، نتیجهش این میشه که انتخاباتی برگزار میکنیم که نفر دومش میشه آرای باطله. حالا ایشون میگه این تقصیر یه دیگه است، ولی من نظرم اینه که این تقصیر نظامیه که نمیگذاره رقابت و مشارکت بالا اتفاق بیفته. همون حرفی که رهبری میگن، میگن اگر ما نتونیم کاری بکنیم که مشارکت
یه سوال
و رقابت بالا، من دیگه میخوام تموم کنم چون دیگه بحثمون یه طولانی شده.
یه سوال دارم،
مشارکت و رقابت رو ایجاد کنیم، این باعث میشه که مشروعیت نظام از بین بره. در نتیجه خود ایشون تحلیل میکنه که این یا منجر به دیکتاتوری میشه یا منجر به هرج و مرج میشه. حالا شورای نگهبان بگم نه تقصیر من نیست، شما بگین تقصیر من نیست،
سوال من
و ما مردم که اونجا نشستن دارن میبینن که اوضاع کشور خوب نیست، درسته من بذارم تقصیر شما، شما بندازید تقصیر من، شما بندازید تقصیر مجلس، من میگم تقصیر شورای نگهبان
معیشتی تاثیر داره تو عدم مشارکت. حالا این سوال جواب بدین که میگین رقابت و میگید شورای نگهبان نمیذاره رقابت، شما بالاخره فعال سیاسی بودین، با صادقانه سوال میرسم جواب بدین، آیا انتخاباتی در ایران سراغ دارید، چه مجلس چه ریاست جمهوری، که چند برابره در مجلس یا در ریاست جمهوری کرسی های مورد نیاز، حالا ریاست جمهوری یه نفر، مجلس 290 نفره، از هر دو تا طیف تایید صلاحیت شده وجود نداشته باشه؟ یعنی مثلا ما 290 تا کرسی داریم، شده یه بار اصولگرا کلا 100 نفرشون تایید بشن یا اصلاح طلب کلا 100 نفر؟ من سراغ ندارم. یعنی تو انتخابات مجلس اول دو مثلا نامزدها خیلی کم بودن، اون دو سه دوره اول بذاریم کنار، تمام انتخابات هایی که ما در مجلس داشتیم چند برابر 290 تا هم اصلاح طلب تایید شد، ممکن اصلاح طلب کمتر یا بیشتر بوده، ولی چند برابر 290 تا بوده. در ریاست جمهوری هم همینطور. ما دو تا جناح داریم دیگه، تو انتخاباتی سراغ دارید، شما میتونید من معرفی بکنید که چند برابر کرسی ها ما نداشته باشیم. چرا میگید رقابت ایجاد نکرده شده؟ میگم 39
انتخابات، 39 انتخابات ما داشتیم. در اکثر انتخابات ها که میرفته به این سمت که رقابت نباشه، افرادی مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی اومدن با روش هایی حماسه سیاسی ایجاد کردن،
دستشون درد نکنه. بله،
وگه نه اگر میخواستن با همون روش شورای نگهبان جلو
میرفتن. حماسه رو مردم ایجاد میکنن، ولی اشکال نداره. ما میگیم آقای هاشمی ایجاد کرده.
شما میاد،
شما انتخاباتی داشتیم
مردم ایجاد کردن.
سوال این بود،
شما میاد در شورای نگهبان رقابت شده، هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت میکنی؟ بده
نفس اون چه خیلی ساده،
هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت میکنی؟
شما میگی رقابت نذاشتن، من میگم انتخابات سراغ دارین که از این دو تا جناح نماینده نبوده جلوی مردم.
بگم ببینید، شما وقتی میای آقای هاشمی رفسنجانی رو
خیلی ساده، ما دو جناحی هستیم، یه انتخابات معرفی کنید از این دو تا جناح جلوی مردم.
دارم یه انتخابات معرفی میکنم دیگه، نمیذاری. انتخابات ریاست جمهوری 1392.
بفهم.
خب شما
از یه کدوم جناح نبود،
یه کاندید دارید به نام، اصلا جناح مهم نیست، یه کاندید دارید به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی، رو رد صلاحیتش میکنید. اگر آیت الله رفسنجانی مثل آقای لاریجانی عمل میکرد، مثل آقای لاریجانی عمل میکرد و میگفت قهر میکرد،
مگه آقای رفسنجانی؟ من سوال من میگم از جناح آقای رفسنجانی کسی بوده نبوده؟
من کاری ندارم، کاندیدا هم میاد.
اگه دعوای شما اینه که چرا آقای هاشمی رد شد،
چرا باید مهندسی کنیم؟ چرا باید مهندسی کنیم
شما؟ آقای خب حتما آقای هاشمی باید میشد ایشون یه واسه دیگه. من میگم از تیپی که آقای هاشمی بوده کسی نبوده،
مشارکت ایجاد
از تیپی که آقای هاشمی بوده کسی نبوده،
مشارکت اون تیپی که هستن نمیتونن مشارکت ایجاد کنن. خب بچه نمیتونستن و نتونستن،
یعنی از طیف، فقط از طیف
مقابل، خب در انتخابات،
یعنی در تایید شده
92 1400 نشد،
خدا خیر، یعنی در انتخابات 1400 یا 92 فقط از طیف مخالف آقای هاشمی بود، از طیف آقای هاشمی نبود.
ببینید اگر آیا اگر آقای هاشمی در اون تاریخ قهر کرده بود، با این رفتار شورای نگهبان قهر کرده بود و میدون نیومده بود و از یک کاندیدا حمایت نمی‌کرد، یا
چرا اون جبهه رو کرد؟
نه از اون جبهه رو تاییدش رو ببین، اون جبهه رو تنظیم نمی‌کرد، اصلا مشارکت به شدت پایین می‌اومد و انتخابات با مشارکت کاهان.
من فکر کنم پاسخ سوالو ندید.
اگر شما اگر یادتون باشه در حتی در انتخابات سال 76 هم اگر گروه کارگزاران سازندگی نیامده بودن میدون، شما یه مشارکت پایین رو در انتخابات تجربه می‌کردید. اگر در انتخابات سال 94 اگر اون تعدادی که رد صلاحیت شدن و اصلاح طلبا نمی اومدن از میون کاندیداهایی که بودن، همه فعل هم میکردن، آدم های غیر معروف رو انتخاب میکردن نمیکردن و آقای خاتمی تکرار نمیکرد به قول ما، شما در سال 94 هم انتخابات مجلس با مشارکت پایین داشتید. اگر در سال
باز ببین،
اگر در سال باز 96،
سوال خیلی ساده است، اگر مردم شنیدن سوالو، شما میگید شورای نگهبان نمیذاره رقابت چک بگیره، من سوالم یک خطه، میگم ما کشور دو حزبی دو سری از جمهوری که از این دو تا جناح نماینده به تعداد چند برابر مورد نیاز
اگر
نباشه،
اگر شما آدمای سوری رو بیارید بذارید که اسمشو گذاشتید اینا از دو جناحن و اینا کاریزما ندارن، در حالی که
یعنی شما درجه 1 و 2 میکنید مردم نامزدا رو،
کاریزما ندارن
آقای هاشمی درجه 1، آقای روحانی درجه 2.
دیگه سفسطه
اینجوری میگه، خب یا اصلا
اگه اجازه بدید بحث
سوری چیه؟ آقای روحانی
ما زمان داریم، آقای
روحانی
تهرامی هم که
نمیشه تا صبح بشینیم بحث کنیم، تا هر
وقت که
نمیشه، من دیگه نمیتونم ادامه یه تبدیل شده به سر.
من حالا پس اجازه بدید که فرصت دارم
تمام
کنم. خیلی ممنون، لطف کردید. من کاملا اجازه بدید تشکر کنم، ولی بحثمون داره دیگه در حد خوبی نیست، در انظار مردم تبدیل به بحثایی میشه که باعث باز پایین اومدن مشارکت میشه، چون با این رفتاری که ایشون میکنه که مثلا شما یه نفری که رأی نداره و کسی نمیشناسه رو تایید کنید و اسمشو بذارید، این از اون جبه هست، پس در نتیجه مثل بازیکنایی که شما بازیکن اصلی رو از تیم بکشید بیرون، یه باکوس بازیکن فرعی رو مجبور میشه بذاره تیم. بله دیگه جواب نمیده.
من البته نامزدها رو به
بله خب هر کسی در حد خودش رأی داره،
من نامزدها رو به اصلی و فرعی تقسیم بندی نمی کنم، به درجه 1 و 2 تقسیم بندی نمی کنم، مردم به درجه 1 و 2 تقسیم نمی کنم. سوال خیلی ساده،
مطمئن باشید که هر بازیکنی
در یک جایی داره سوال داره دو
داره لیگ برتر داره لیگ برتر داره، اگه میشه بحث
سوال رو اگر آقای بهادر جهرمی به درخواست آقای هاشمی، چون ما زمان داشتیم، شما هم که منع حضور نداشتید، برنامه امشب رو به اتمام میرسونیم. خیلی متشکرم آقای هاشمی، آقای بهادر جهرمی، خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار و متشکرم از همراهیشون.